همین این خیلی سوال برانگیزه. آیا برخوردی میان اتحادیه و بخش دولتی بوده؟ آیا منطقی پشت این انتقال؟
بله. ببینید من نمیدونم. ببینید این اتفاقی که افتاده، ما وظیفمونه به نش کمک کنیم. ما یکی از برنامه‌های ما این هستش که همیشه بتونیم کاغذ رو با قیمت مناسب در اختیار ناشرین قرار بدیم که بتونن کتاب رو با قیمت مناسب عرضه کنن.
بله.
ولی این کار اتفاق نیفتاده. ما وقتی شما چه نظارتی بوده بر توزیع کاغذ از طرف ارشاد؟ اگر می اومد اون قیمتی که بود الان کاهش پیدا میکرد، ما میگفتیم خب درسته، سیاست خوبیه، این کار کار درستی هستش. ولی وقتی ما عملا میبینیم در طول این مدت نه تنها کاهش قیمت نداشتیم، هر روز افزایش قیمت داشتیم، پس سیاست غلطی بوده.
بله.
چرا اصلاح نمی‌کنیم این
سیستم؟ من متشکرم از توضیحاتتون. یه بار دیگه باز برمیگردم به سوالم. اشتباه مشخصی هست که بخوایم بهش اشاره بکنید؟ مثلا اینکه ما یک سهمیه‌ای رو در نظر گرفتیم که کافی نبوده در کشور، یا اینکه ما مثلا آمایشمون درست نبوده به استان‌ها اونطور که باید و بر اساس نیازشون کاغذ ندادیم. مشکل خاصی بوده که به طور مشخص شما بخواید بهش اشاره بکنید در مورد
مشکل اصلی ما اینه که ما ببینید تمام جا وقتی مشکلی پیش میان یه اتحادیه، یه انجمنی، یه تشکلی رو تشکیل میدن که اون مشکل حل بشه. ما اتحادیه داریم، اتحادیه رو گذاشتیم کنار و اومدیم سپردیم به یه بخش دولتی برای توزیع. این بخش دولتی اومده قیمت کالا رو با قیمت دولتی، با قیمت مثلا کاغذ 4000 دلار 4200 تومان توزیع میکنه، ولی بعد میبینیم اعضای من خب اصل شغلشون فروشندگی کاغذ و مقواست، با هویتن، جواز دارن، پروانه کسب دارن، مالیات میدن، چرا باید کنار گذاشته بشن؟ دلیل این کنار گذاشتن اتحادیه با سابقه 50 ساله و در این مدت تونسته همه این کارا رو انجام بده، چرا به یک بار کنار میذاریم؟
بله.
و هیچ موقع هم که این مدت ما بارها و بارها به جاهایی که نامه دادیم اصلا جوابگوی ما هم نبودن.
بله. خیلی متشکرم آقای میرباقری.
در صورتی بله. که ببینید، در صورتی که یه زمانی هست ما همین کالایی که الان داره وارد میشه از خیلیاشون از اعضای اتحادیه کاغذ و مقوا هستن، ولی بهشون اجازه داده نمیشه کاغذی که وارد میکنن در صنف خودشون توزیع کنن.
متوجهم. خیلی متشکرم.
اینا به اجبار باید بذارن در اختیار وزارت ارشاد. وزارت ارشاد میده دست اعضاشون. مجدد میبینیم تعدادی از این حواله در بازار آزاد به فروش داره میرسه. این مدیریت و اتحادیه کاغذ میتونه داشته باشه در صورتی که بهش وظیفه داده بشه و ازش وظیفه خواسته بشه.
متشکرم. حالا خیلی خوب بود که ما نماینده از وزارت ارشاد داشتیم این برنامه. حتما توی برنامه دیگری ما این موضوع رو مطرح خواهیم کرد که دوستان وزارت ارشاد هم اگر
مثلا در
رابطه دارن پاسخ بدن. شاید حالا میسر شد و اصلا حضوراً حضرت عالی تشریف آوردید به اتفاق یک نماینده ای از وزارت ارشاد که ببینیم چه خواهد شد نتیجه.
من در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم.
متشکرم آقای میرباقری. آرزوی سلامتی میکنم براتون. خدا نگهدار.
همچنین برای شما. خدا
حافظ.
یه درخت، دو درخت، سه درخت، درختای بیشتر، یه برگ کاغذ، یه برگ دیگه، یکی دیگه. با هر کاغذی که مچاله میکنیم و دور میندازیم انگار داریم یه شاخه درخت رو میندازیم تو سطل آشغال. شما شاخه های درخت رو میندازیم تو سطل آشغال؟ کی همچین کاری میکنه؟ فکر کن تو فاصله 11 سال هر سال حداقل 200 هزار استه درخت قطع بشه که آمار نشون میده میشه. این یعنی در مجموع کارخونه یه تولید کاغذ چیزی حدود 2,500,000 استه درخت رو قطع کرده. این یعنی در حالی که اروپا روز به روز سبزتر میشه، ما داریم دستی دستی ایران رو خشک میکنیم. عاقبت تولید کاغذمون طبق هشدارهایی که کارشناسای محیط زیست دادن، تبدیل شدن کشور به یه منطقه کاملا خشک و بیابانی تا 50 سال آینده است. تازه اینا آمار قطع شدن با مجوز درختامونه. هر شکارچی درختی که غیر قانونی درختو شکار کنه، واسه هر تنه‌ای که زمین زده فقط 250 هزار تومان جریمه میشه. فقط 250 هزار تومان. حالا تو این اوضاعی که تک تک این درختو دارن قطع میشن و کسی به فکرشون نیست، چرا ما مصرف کاغذ مونو کنترل نمی کنیم؟ چرا تو اداره یه دست کاغذ پرینت گرفته شده رو که پشت همشون سفیده بدون استفاده دور می‌ریزیم؟ ما ایرانی ها هیچ کمکی به بازیافت کاغذ نمی کنیم، چون روزنامه و مجله و کاغذای دور ریختنی مونو دقیقاً همون جایی میندازیم که پوست میوه و توفاله چای مونو ریختیم. این در حالیه که آمارای رسمی نشون میدن با تولید 1 تن کاغذ از مواد بازیافتی میشه از قطع شدن 17 اصل درخت جلوگیری کرد. حتی میشه آموزش این بازیافت کاغذ رو از دوران مدرسه به بچه‌ها یاد داد. اگه آموزش و پرورش هر سال جای کتابای نوعی که به بچه‌ها میگه بخرید، ازشون بخواد کتابای بچه‌های سال بالاییشون که معمولاً بعد از امتحان مچاله میشه میره تو صد داشقالو بگیرن و استفاده کنن. یه حساب سرانگشتی کنید که اگه آمار محصلین هر سال تقریباً 8 میلیون نفر باشه و هر دانش آموزی متوسط 10 کتاب 100 برگی داشته باشه، علاوه بر خرید دفتر و کاغذهای آچاری که هر ترم ممکنه استفاده کنه، چه حجم عظیمی از تولیدات کاغذ هر سال باطل میشه و آخر دور ریخته میشه؟ یا اصلا چرا ما از دیجیتالی شدن به جای استفاده جایگزین کاغذ فقط چیزای دیگرش رو بلد شدیم؟ چرا خوندن کتابای الکترونیکی هنوز رسم نشده؟ چون ورق زدن کتاب نوستالژی داره؟ اون وقت اگه یه روزی دیگه خبری از این جنگلا نباشه، خاطره بودنشون نوستالژی نداره؟ تمام این روزنامه‌هایی که هر روز فقط چاپ میشن و تعداد کمیشون هم خریداری میشه، مثل خیلی از مجلات معتبر دنیا میتونه فقط دیجیتالی منتشر بشه. اینطوری علاوه بر کاهش مصرف کاغذ، هزینه تولید و انتشار خود این مجله ها و روزنامه ها هم پایین میاد. خلاصه این که به نظرم کاغذ این روزا تنها چیزیه که میشه تولید نشدن و وارد شدنش رو توصیه کرد. اما بازم اگه آدمای طبیعت دوستی باشیم و وجدانمون واسه درختای سبزی که هر روز دارن قطع میشن به درد بیاد، به این فکر میکنیم که درختا که ملیت ندارن، هر کدومشون که قطع بشن زمین یکی از راهای تنفسش بسته میشه. بهتر اصلا جای واردات و تولید کاغذ دیجیتالی بشیم یا با آگاهی خرید کنیم، بدونیم کاغذی که زیر دستمونه از مواد بازیافتی تولید شده یا به خاطرش درخت قطع شده، بعد درست انتخاب کنیم. حالا حساب کن ببینم میتونی بگی تو عمرت چند تا درخت قطع کردی؟ به نظر من که گرونی کاغذ با این شرایط خیلی هم بد نیست.
خب گفتگوی ما با کارشناسمون رو شنیدید، اما به شما قول داده بودیم در مورد سایر راهکارهایی که روزنامه‌های بزرگ و نشریات پیدا کردن برای مقابله با گرانی کاغذ با شما صحبت کنیم. یکی از ساده‌ترین راهکارهایی که نشریات ازش استفاده کردن این بود که نیروشون رو تعدیل بکنن. در واقع برای زنده ماندن غیر از توجه به منابع درآمدی بروز به برخی شیوه‌های معمول از جمله کاهش نیرو رو آوردن. وزارت کار آمریکا میگه همکنون حدود 150 هزار نفر دارن کار میکنن تو مطبوعات این کشور، و این در حالیه که دو دهه قبل 375 هزار نفر داشتن تو مطبوعات کار میکردن. حالا دو تا موضوع رو در نظر بگیرید. یکی این که خب دو دهه قبل 20 سال قبل انقدر تقاضا وجود نداشته در دنیا، و از سوی دیگر خب تنها دلیل تعدیل این نیروها هم مسئله مثل مسئله کاغذ نیست، بلکه به میان آمدن تکنولوژی باعث شد که خب خیلی‌ها دیگه کار خودشون از دست بدن. مثلا در یک روزگاری بود که شما نمیتونستید ابزاری برای ماشین نویسی در اختیار داشته باشید. این ابزار تو خونتون خیلی گذاشتنش ممکن نبود. آدم ها رو کاغذ می نوشتن. عده خیلی زیادی تایپیست یا ماشین نویس باید آنچه که شما رو کاغذ نوشته بودید تبدیل میکردن به متن استاندارد. الان دیگه هر روزنامه نگاری وسیله‌ای در اختیار داره که متن خودش رو خودش ماشین نویسی میکنه، برابر این اون ماشین نویسان کار خودشون از دست دادن. این مثال خیلی ساده بود برای اینکه بدونیم تعدیل نیرو فقط برای موضوع بحران کاغذ نبوده. اما بر اساس آمارهای جهانی ما توی 2 سال قبل به خاطر افزایش قیمت کاغذ تعدیل نیروی جدی تو بخش روزنامه نگاری داشتیم. یه بار دیگه من آمار رو تکرار میکنم، در حال حاضر 150 هزار نفر در ایالات متحده آمریکا در رسانه ها کار میکنن، در مطبوعات کار میکنن. 2 دهه قبل این عدد 375 هزار نفر بوده. طبق اعلام اتحادیه رسانه‌های خبری آمریکا که حدود 2000 روزنامه را شامل میشه، هزینه سالانه چاپ برای روزنامه‌های قطع مترویی در این کشور بیش از 3 میلیون دلار افزایش پیدا کرده. وضعیتی که باعث تعطیلی بسیاری از روزنامه‌های محلی و ضعیف‌تر شده. در برابر افزایش هزینه‌های تولید، تعدیل نیرو به یکی از نخستین راهکارهای مورد استفاده در روزنامه‌های کشورهای مختلف تبدیل شده. اما یه راهکار دیگه ای هم روزنامه‌های بزرگ مثل گاردین انتخاب کردن که اینم راهکار جالبی بوده. در واقع دیدین یه وقتی مثلا توی میخوام پیچ و مهره بریزید توی قوطی فلزی، هی چند دفعه میکوبیدش زمین، این پیچ مهره‌ها برن تو هم دیگه قرار بگیرن، جا بیشتر باز شه، شما یه مشتی که باز پیچ مهره بریزین. دقیقاً همین کارو با روزنامه‌شون کردن، روزنامه‌ای مثل گاردین. یعنی روزنامه رو تکونش دادن، این حروف رفتن به هم نزدیک شدن، جا بیشتر تو روزنامه باز شد. بعد چیکار کردن؟ اومدن قطع روزنامه رو کوچیک‌تر کردن. یعنی در واقع روزنامه شامل همون مطالب قبلیه، ولی با یه طراحی دیگه قطع روزنامه کوچیک‌تر شده، یه مقداری هم قلم به قول خارجی‌ها فونت ریزتر شده. روزنامه گاردین در یک تحول بزرگ برای کاهش هزینه‌های خودش نسخه چاپی خودش رو تغییر داد. منطق این کارم کاملا ساده بود. این قطع جدیدی که روزنامه گاردین داره ازش استفاده میکنه، قبلا از قطع برلینی استفاده میکرد، الان این قطع جدیدی که داره استفاده میکنه اسمشو یادم رفته، این قطع کوچیکتر از قطع برلینیه و کاغذ کمتری هم مصرف میکنه. جالب اینه که وقتی کاغذ کوچیکتر شد، روزنامه کوچیکتر شد، خب ماشین چاپ کمتری هم براش نیازه، به خاطر اینکه وقتی که کاغذ بزرگتره اون قطع کاغذی که توی ماشین چاپ میره معلومه دیگه. اینجا مثلا یه دفعه ممکنه همون قطع کاغذ که میره توی ماشین چاپ بیاد 2 تا روزنامه به شما بده به جای یه روزنامه، یا مثلا چون این رول کاغذ روزنامه شما تو همون زمان چاپ تعداد روزنامه بیشتری به دست میارید، یه مسئله بدیهیه. بنابراین اومد گاردین یه کاری کرد، اومد 3 تا چاپخانه خودش به ارزش 80 میلیون پوند رو در منچستر و لندن هم برای فروش گذاشت و پولش رو گرفت و بالاخره زد به یه زخمی. یه روزنامه ای هم هست که خواهرخوانده روزنامه گاردین به حساب میاد که حتما میشناسیدش، بهش میگن ابزرور، اونم اومد در بخشی از یک طرح 3 ساله ریاضت اقتصادی کاغذ خودش رو، قطع خودش رو کوچیک کرد. جالبه بدونید که زمانی که گاردین چاپ خودش رو با قطع برلینی آغاز کرد، تیراژ این روزنامه 341 هزار نسخه بود، اما در طول زمان تیراژ سقوط کرد و به کمتر از 130 هزار نسخه رسید. خیلی آمار جالبی ها. یعنی شما نگاه کنید ببینید که مثلا ملتی که روزنامه خونن خیلی و گاردین هم به هر حال یه منبع خبری موثق براشون به حساب میاد، وقتی که کار خودش رو تو قطع برلینی گاردین شروع کرده 341 هزار روزنامه ازش می‖خریدن در روز، الان دارن 130 هزار تا می‌خرن.
گرانی در بازار چاپ و نشر از گران شدن روزنامه‌ها
نسبت به گذشته بله گران شده، 500 تومن گران شدن، بله
گران شده، ولی بعضیشون هم دفعاشون خیلی کمتر شده یا ذره حجمشو کمتر کردم.
گذاشتن روزنامه روی کیوسک برای خیلی از روزنامه‌ها دیگه فراهم نیست که انتشار زیادی یا تیراژ بالایی داشته باشن.
تا گران شدن کتاب،
بیشتر کتابا میتونم بگم باز گرونتر شده.
کتاب دانشگاهی هم قیمتش بالا رفته.
کتابی که دستتونه چه قیمتی بوده؟
قیمت کتاب 24 تومن بوده، شده 40 تومن.
فکر می‌کنم زیرش 24 تومانی بوده. بله. بعد دوباره قیمت جدید.
بله بله.
چاپ قبلی بوده 96 هزار تومن. حالا الان یه دونه بچه‌ست زدن اینجا 125 هزار. قیمتو همینطور میره بالا.
پول کاغذ قبل از این حدود 105 تومن بود، الان کاغذ هلوش 126-130 اینا قیمتش هستش. طبیعتا خب قیمت تموم شده وقتی بالا میره، قیمت پشت جلد بالا میره.
الان کتابی که مثلا سه چهار ماه پیش چاپ شده، الان میخواد دوباره چاپ شه، 10 15 تومن گرون‌تر میشه.
در کنار اون قیمت چاپ داره بالا میره، لیتوگرافی داره بالا میره، صحافی به همین صورت، و در نهایت کتاب به راحتی بالای 50% افزایش قیمت خواهد داشت به زودی زود.
قیمت تموم شده کتاب الان با توجه به اینکه کاغذ ماده اولیه‌شه و کاغذ هم وارداتیه، الان نوسان هم خیلی تو بازار زیاده.
فقط جلسه میگذاریم که آقا ما دلار رو به 3800 تومان اختصاص دادیم، 4200 تومان اختصاص دادیم، اما بفرمان که قیمت کاغذ امروز در بازار چنده. قیمت کاغذ دقیقاً بر اساس دلار آزاد هست. همین امروز جناب وزیر تماس بگیرن از بازار زهیرالاسلام ببینن قیمت کاغذ چنده.
به طور سرسام‌آور بالا رفته، قیمت ها ثابت نیست، هر ساعتی یه قیمت داره.
بله 20% 40% گرون‌تر شد.
کاغذ تحریر 70 گرم 70 صد از هلوهوش بندی 90 هزار تومان الان رسیده به بندی 125 هزار تومان.
خیلی متشکرم از اینکه برنامه کاوشگر رو دنبال میکنید. همینطور متشکرم از اتاق بازرگانی بخاطر اینکه این مقاله‌ای که چاپ کرده خیلی مقاله جالبیه. من حیفم میاد یه بخشایشو براتون نخونم. بخاطر همین ازتون اجازه میخوام یه بخشی از این مقاله رو به اطلاعتون برسونم که در رابطه با تعادل میان 4 گروه تولید کننده کاغذ در جهانه. توی این مقاله اومده تولیدات صنعت کاغذ به 4 گروه عمده تقسیم میشه. اول انتشارات و تحریر، دوم بسته‌بندی، سوم مطبوعات و چهارم کاغذهای بهداشتی. این 4 گروه 4 گروهی هستن که نسبت میزان مصرف کاغذ در اونها طی سالها ثابت بوده، اما طی 10 سال گذشته تغییراتی در جهان رخ داده که نسبت رو در این 4 گروه به هم زده. طی این سالها توسعه تجارت الکترونیک و افزایش اقبال مردم جهان به خرید برخط باعث افزایش تقاضا در گروه بسته‌بندی شده. توسعه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی از جمله آمازون و علی بابا نتیجه چنین رویکردی در میان مصرف کنندگان. همزمان تغییر سبک زندگی در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش تقاضا برای کاغذ در گروه بهداشتی شده. این در حالی است که مصرف بالای دستمال و حوله‌های کاغذی تنها در کشورهای توسعه یافته قابل توجه بود. تغییرات ایجاد شده در 4 گروه صنعت کاغذ رو باید در کنار تغییر ذائقه مردم جهان در زمینه مطالعه در نظر گرفت. طی 1 دهه گذشته اقبال عمومی به مطالعه آنلاین و مطالعه روی دستگاه‌های الکترونیک بیشتر شده و همین موضوع تقاضا برای کاغذ در 2 گروه انتشارات و مطبوعات رو کاهش داده. خبرگزاری اسوسییتد پرس با انتشار نتایج یک پژوهش در آمریکا از کاهش 75% اقبال به روزنامه‌های کاغذی در میان مردم خبر داده. با تغییر تقاضا در بازار، تولید کنندگان نیز به سمت افزایش تولید در 2 گروه پرمصرف بسته‌بندی و بهداشتی روی آوردن و فعالیت خود را به 2 گروه سودده محدود کردند. همین تغییر ریل در تولید کاغذ به افزایش قیمت کاغذ در 2 گروه انتشارات و مطبوعات دامن زده. تعطیلی کارخانه‌های قدیمی‌تر تولید کاغذ روزنامه در چین متأثر از سیاست‌های زیست محیطی و به خاطر پسماندهای مضر اونها نیز شرایط رو بحرانی‌تر کرده. شرایط پیش آمده باعث افزایش قیمت کاغذ طی سال‌های 2018 و رسیدن اون به حدود 650 تا 700 دلار به ازای هر تن شده. این افزایش قیمت در چین به ازای هر تن 50 دلار، در اروپا به ازای هر تن 50 یورو و در آمریکا به ازای هر تن 60 دلار بوده. فارغ از بحرانی که افزایش قیمت کاغذ برای روزنامه‌ها ایجاد کرده، کوچ دست جمعی آگهی‌ها به فضای اینترنت نیز باعث کاهش درآمد روزنامه‌ها شده. اینو باید ناشی از افزایش ضریب نفوذ اینترنت در نقاط مختلف جهان و افزایش شمار کاربران فضای مجازی دونست. به نوشته روزنامه دیلی چاپ واشنگتن، درآمد روزنامه‌های آمریکایی از آگهی‌های چاپی از سال 2005 تا کنون 80% کاهش پیدا کرده. این موضوع باعث تعطیلی سازمان آگهی‌ها در بسیاری از روزنامه‌ها شده. این بخشی از این مقاله بود که براتون خوندم. فکر می‌کنم فقط شنیدن این بخش از مقاله کاملا نشون میده که چرا صنعت چاپ و نشر با بحران مواجه شده، به خصوص انتشارات و تحریر و صنعت مطبوعات. یه بار دیگه بیاین جمع‌بندی کنیم. نه بذارید جمع‌بندی رو آخر برنامه انجام بدیم. بریم یه بخشی رو بشنویم و برگردیم.
کنشگر.
خب اما در مورد اتفاق جهانی با هم بسیار صحبت کردیم، بیا نگاهی بندازیم به وضعیت کشورمون، ببینیم که الان اوضاع مصرف کاغذ و قیمت کاغذ تو کشور چجوریه. توی بازه زمانی 48 ساعته ما دیدیم که قیمت هر بند کاغذ در ایران 100 هزار تومان افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت روی خیلی چیزایی که قبلا گفتیم تاثیر میذاره، ولی روی خانواده ها هم یه اثری میذاره که این اثر جالبی نیست. اونم اینه که به هر حال خانواده ها هستند که باید دفتر و کتاب درسی تهیه بکنن و تهیه کتاب درسی یک اقدام ناگزیره، باید انجام بدن و حتما تحت فشار قرار میگیرن در این رابطه. یعنی همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ناگهان کاغذ 22% گرون شد. حالا اینکه یه بند کاغذ که یه دفعه 1/5 گرون میشه چجوری گرون میشه و اینا، خب مسئله یه دیگه. هر بند کاغذ 70 گرم 70% طی 48 ساعت از 450 هزار تومان در بازار آزاد به 550 هزار تومان ها رسیده. یعنی قبلا نویسندگان جوان یه مشکلی داشتن، اونم این بود که نمیتونستن ناشرین رو متقاعد بکنند که آثارشون رو چاپ بکنن و روی آثارشون سرمایه گذاری کنن. الان دو تا مشکل دارن، چون هم ناشرین رو نمیتونن متقاعد بکنن، هم اگر ناشرین رو هم بتونن متقاعد بکنن، ناشر نمیتونه کاغذ بخره. تعداد بسیار زیادی شغل تحت تاثیر افزایش قیمت کاغذ در ایران قرار خواهند گرفت و حتی ممکنه که از میان برن. اما دلایل متعددی هم برای افزایش قیمت کاغذ در ایران آمده. خیلی‌ها گفتند که در پی افزایش قیمت ارز باید یه ارزی تخصیص میدادن که کاغذ وارد کشور بشه که قیمتش کنترل بشه، که این ارز برای واردات کاغذ تخصیص داده نشد. خلاصه در بالاترین سطوح کشور، در بالاترین سطوح مدیریتی کشور، جلسات بسیار زیادی در حال برگزاری است برای مدیریت کردن وضعیت کاغذ در کشور. امیدواریم کشور به سمت سیاست‌هایی بره که در نهایت وضعیت چاپ و نشر از اینی که هست بهتر بشه. از سوی دیگر یادمون باشه که رفتن به سوی رعایت حقوق مالکیت معنوی و جا انداختن قانون کپی‌رایت در کشور یک راه حل بسیار دستیافتنی است و بسیار ارزان، بسیار کارآمد و با اثری دراز مدت. یعنی ما کافیه بتونیم به یک نویسنده اطمینان بدیم که شما اثرتو بیا الکترونیکی چاپ کن، ما مراقبیم که کپی نشود و چنانچه کسی کپی کنه جریمش میکنیم و از محل اون جریمه به تو پولی پرداخت میکنیم که خسارت تو جبران بشه. کافیه بتونیم این کار بکنیم که بخشی از اثر بحران کاغذ در کشور ما خونسا بشه. متشکرم از اینکه تا این لحظه برنامه کاوشگر رو دنبال کردید. هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شاد و تندرست باشید و خدا نگهدار.
Mr. Rudy, you
توی رفتن، مثل کوهیم توی موندن، ما جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان.
در گروه خرید کالای ایرانی، با خرید کالای ایرانی، با خرید کالای ایرانی، مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه،
ولی
هم سر کار هم توی خونه، که ایران را دیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزش‌ترین دارایی هر انسان. آلیس برای خانواده.
قرمز
رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینیش دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر.